أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصامن متعلق نهی چیست؟ پنج رقم آخوند در کفایه متعلق برای نهی بیان می کنند که هر کدام از اینا حکم خاص خودشو داره. ما اول فهرست پنج داره میگیم، بعد وارد احکام تک تک اونها میشه. قسم اول، گاهی نهی در عبادت یا در نهی در معامله، نهی اومده رو کل عبادت، نهی متعلقش کل عبادت، مثل صوم عیدین، مثل صلات حائض یا صوم حائض، نهی اومده رو اصل عبادت، یعنی عبادت رو انجام نده. دع الصلات ایام اقرائک. قسم دوم، نهی روی جزء آمده است، مثل قرائت عزائم در نماز، میگه نخون، اما نماز ها نمیگه نخون، اون چهار تا سوره رو میگه نخون. این میشه نهی در جزء عبادت، نهی کرد از جزء. سوم، نهی از شرط عبادت، مثل حریر رو گفته استفاده نکن برای نماز، که لباس در واقع شرط برای عبادت. قسم چهارم، وصف ملازم با عبادت، مثل جهر به قرائت تو نماز ظهر و عصر، نهی کرده است از جهر به قرائت، میگه بلند نخون، و جهر به قرائت میگن صفت قرائت، اما صفتی است که ملازم با قرائت هم هست، قابل انفکاک نیست که شما بگید یه قرائتی داریم یه جهری داریم، نمیتونید از هم جداش کنید. وقتی یه کسی بلند میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این صفت صفت ملازم با قرائت. و قسم پنجم، گاهی نهی از صفت میشه ولیکن صفت غیر ملازم با موصوف است، مثل چی؟ مثل کون در قصب که وای میسه نمازم میخونه و قابل انفکاکم هست و میتونه تو همون قصر نماز نخونه، یه کار دیگه بکنه یا نماز رو بره بیرون بخونه. ما مثال های دیگه هم برای این پنجمی میتونیم بزنیم، مثال های قشنگتر از کون در قصر. این که میگم قشنگتر چون بعضی به همین ها باز ممکنه ایراد بگیرن، هی تو مثال مشغول میشیم، اصل بحث از دستمون خارج میشه. مثال قشنگترش، وصف غیر ملازم، النظر الی الحرام فی الصلاة یا الاستماع الی الغناء فی الصلاة، اینا نهی کرده است از این صفت و این صفت ملازم با موصوفم نیست. میتوند انسان قرائت نمازی که دارد میخونه نظر به اجنبیه نکنه، میتونه نکنه. علی حال این میشه صفت غیر ملازم. این پنج رقم، اقسام این پنج گانه رو حالا دقت کنید. قسم اول این بود که نهی از نفس عبادت شده، کل عبادت رو نهی میکنه شارع، مثل صوم عیدین و یا نماز حائض مثال زدیم. این قسم اول یقینا لا شک در این که وقتی نهی میکند حرام است و حرمتش هم مستلزم فساده. یعنی اول نهی حرمت ازش استفاده میشه، نشون میده صومعه ایدن حرامه، و به دنبال حرمت فسادم ازش فهمیده میشه. پس هم حکم تکلیفی است و هم به تبعش حکم وضعی یعنی فساد هم می آید. خب دلیل چیه؟ دیاخون توضیح نمیدن، اما دلیلشو ما بخوایم از نظر اصولی بیان بکنیم، میگم لاستحالت تقرب به ما هو مبغوض عند المولا. یا عبارت دیگری که بعضی دارن میگوین نه باعث میشه که این عمل مبعد است. کیف یکون المبعد و مقربا. یا استدلال سومی باز میکنن، گفتن نهی وقتی از این عمل میشه معناش اینه که عمل مکلف دیگه منطبق با مأمورون بها نیست، منطبق با منهیان عنهاست. وقتی وای میسه حائض نماز میخونه، این عمل او باید منطبق باشه با طبیعت مأمورون بها. اینجا الان به عکسه، عمل او منطبق است با طبیعت منهیون انها، از این جهت میگیم جایز نیست، حرامه، و به دنبال حرمتش هم فسادش هم میفهمیم، چون صحت تطابق متی و به بود با مأمورون به اینجا نیست. خب اینا خیلی واضحه، اما خب گاهی دلیلای واضحه اگه بیان نکنیم خود ما تو شک میافتیم. لذا سه جور الان استدلال کردیم که بگیم اصلا این عمل مبغوض عند الشارع است یا مبعد است، و چطور مبعد مقربه، یا قسم سوم میگیم این طبیعت صلات رو شارع برای زن حائض نهی کرده. وقتی زن حائض با میسد نماز میخونه، عمل او منطبق نیست با مأمورون بها، عملش با منهیان عنها منطبق، و صحت عکس اینه، صحت اینه که متیوبه با مأمورون به منطبق باشه، اینجا به عکس. خب این قسم اول، زیاد روش صحبتی نداریم. قسم دوم چی؟ نه، مبغوضیت تقرب به ما هو مبغوض عند المولا. این استدلالش فرق، نتیجه یکیه اما دلیل فرق میکنه. یه بار میگید این عمل، این نماز حائض مبغوض عند المولا، محبوب نیست و مبغوضه، و چیزی که مبغوضه من با مبغوض که نمیتونم تقرب به خدا پیدا کنم. مثل اینکه چند سال پیش داشت را میافتاد به اینکه تو نماز یا تو جلسات امام حسین علیه السلام موسیقی بزنن، مدن به ما میگفتن که چیا، بعدم نسبت میدادن به فلان عالم که ایشون وقتی میخواستن نماز بخونن موسیقی براشون میزدن که حال پیدا کنن. گفتن این حرف رو نسبت به عالم ندید. حالا یا توی داستانی هم چی میگن، شخصیت های بزرگان خیلی فوق این چیز هاست. اصلا این که من جرات نمی کنم اسمشونم بیارم، به خاطر این که خود این شایعه ها تازه کدورت ایجاد میکنه، اما یقین دارم که اون عالم همچین حرفی نزده. وقت استدلالی که براشون میکردیم همین بود، میگفتیم موسیقی ها وقتی حرامه اصلا مبغوض عند المولاست. شما داری میگوید تو نماز من حال باش پیدا میکنی، حال داری به شیطان نزدیک میشی، به خدا که نزدیک نمیشی. ما یقین داریم، دلیل داریم که با موسیقی انسان از خدا دور میشه، داره میره ته دره سقوط. و چطور میخوای مبعد مقرب باشه؟ امام صادق علیه السلام شخصی که تو دستشویی نشسته بود یه مقدار طول داده بود دستشویی که غنای همسایه رو میشنیده بود، اول که گفتن حرامه، بعد دیدن این انگار خیلی سبک درش میشمرد حکم خدا رو، میگه من برای دستشویی رفتم فقط یخت طولش ازت تا دنی انگار همچنین گفتن بلنش برو غسل توبه بکن، اصلا وادارش کن برید غسل بکنه. که این یه درس برای ما هم هست که اگه یخ دیدیم کسی گناه رو زیاد اهمیتش نمیده، باید بدانیم توبه او به سادگی با استغفرالله حل نمیشه. استغفرالله مالی کسیست که واقعا پشیمانه، میدونه اشتباه کرد، اما کسی گفت نه همچین چه اشکال داره، اینا معلومه پشیمان نیست، لذا باید یه مقدار بهش چیزای دیگه هم بگیم، برو یه مقدار گریه بکن در خانه خدا. ابو لبابه همینطور شد دیگه، یه گناه بزرگ مرتکب شد و اینکه با استغفار گناهش حل نشد، که چند روز رفت خودشو به ستون مسجد بستا. یعنی گناه داریم تا گناه، یه وقت فکر نکنه همه گناه زود با یه استغفار حل میشه، حقیقتا باید پشیمان باشه برگرده، اونم متناسب با گناهش. خب مورد دوم، اگر نهی از جزء عبادت شده مثل قرائت عزائم در فریضه، آیا این موجب فساد کل نماز میشه؟ حالا یک کسی وایسا سوره اقرا رو عمدن تو نمازش خون، آیا موجب بطلان عبادت میشه یا نه؟ مسلم خود اون جز باطله، چون نهی رو جز اومده دیگه، خود جز رو نهی کرده، این مثل همون قسم اوله. حالا تو قسم اول گفتیم کل عبادت رو نهی کرد، اینجا میگیم کل سوره رو نهی کرد، پس خود سوره یقینا نهی از او موجب حرمت و فساد، هم حرام است خوندنش هم فاسده. اما آیا نماز چی؟ حالا این سوره رو تو نماز خون، آخون تو نمازش تأمل دارن، می فرمان که بطلان جز موجب بطلان کل نمیشه، ما دلیل نداریم مگر اینکه اکتفا کند به همین سوره، یعنی دیگه سوره دیگری نخونه، ولی اگه سوره اقرا رو خون ولو عمدن، خب میگه این سوره باطل، بعد تو همون نماز سورش که تمام شد واسه یه سوره دیگه هم خون، یه سوره انا انزلنا هم خون، اینجا میگن دیگه اشکالی نداره نمازش درست، مگر اینکه شما دوره یه مشکل جدیدی درست بکنید و اون بگید زیاده یه سوره باز بطلان میاره، اون باز یه بحث جدیدیست که اونم باید دوره اثبات بکنی. اما اگه اثبات کسی نکرد گفت زیاده هیچ اشکال نداره، اینجا باید بگیم کسی که دو تا سوره خون، یکی عزائم بود یکی از غیر عزائم، میگن اشکالی نداره. و اما قسم سوم، گاهی نهی از شرط است، مثال لباس حریر رو زدیم، آیا لباس حریر کسی بپوشه بایستد نماز، نمازش باطله یا نه؟ باز میگن نه اشکالی ندارد، اگر شرط فاسد شد مشروط فاسد نمیشود، مگر جایی که شرط عبادی باشه، مثل وضو، اگه وضو نهی از او شده، حالا کجا وضو نهی ازش میشه؟ اونجایی که ضرر دارد که ما قبول نداشتیم، باید بگیم با آب قصبی، اینطور بگیم که دیگه مشکل نباشه، وضوی با آب قصبی دارد میگیرد. خب اگه نه اومد رو این وضو، وقت میگن که وضوی که باطل شد هم حرام است هم باطله، نماز رو هم باطل میکنه. اما لباس حریر رو آخون ایراد نمیگیرن به خاطر اینکه شرط عبادی نیست، شرط توسلیه. یه مقدار سخنشون اینجا قابل ایراده، قبل از که بریم جلو همینجا رو اشاره کنم. شرط ها دو قسمه، ما یه شرطی داریم که مثل لباس حریر که قبل نماز شرطه، اما بعد همراه نماز هم هست. وقتی همراه نماز شد ضرر میزند به نماز. نمیتونیم بگیم شارع نه کرده از پوشیدن لباس حریر، اما بعد که وای میسه با لباس حریر نماز میکنه شارع میگه نماز درسته. کجا درسته؟ خب نمازش باطله این. اما یه قسم دومی هم داریم، شرط هایی که قبل از عمله اما تو خود عمل دیگه نیست. مثل چی؟ مثل اینکه سیر الالحج میکنه با سیاره یه قصبی، ماشینه یه کسی رو سرقت میکنه باش میرد مکه، اما مکه که رفت دیگه از ماشین پیاده میشه و میرد اعمال حج رو انجام میده. اینا میتونیم بگیم اشکال نداره. منتها آیا این سیر با ماشین آیا شرط برای حجه؟ اینم توش حرفه. آقا اینا بگیم شرط نیست که با ماشین بره. نه خب میتونستن پیاده بره، میتونست با هواپیما بره، میتونست تیول عرض بکنه مثلا، اصلا نخواد قدم برداره. من اینا شدی حالا کار ندارم، اما علی حال اصل مسئله قابل خدشه هست. شرطی که ایشون میگن ضرر نمیزنه مگر اینکه عبادی باشه. با شرطهای توسلی رو میگن اشکال نداره، میگیم چرا؟ شرطهای توسلی که مثل حریر همراه با عمل هست، این موجب بطلان عبادت هم هست. وقتی که شرط باطل شد مشروط باطله. ولیکن سیر الالحج اگه اسمشو شرط بذارید و مناقشه توش نکنید، اینو میگیم اگر با وسیله قصبی رفت میگیم ضرر به حج نمیزنه. یا زیارت های ناشا هم همینطوره. حالا فرض کنید کسی تو سفر تا دارد میره زیارت کار حرام مرتکب بشه، اما اونجا که رفت دیگه خود زیارتون برد انجام میده، اونو میگیم اشکال نده. چی؟ پولش هم دیگه حالا بعضی ایراد میگن بعضی نمیگیرن، حالا اما ظاهرا اشکالی نداره دیگه حالا. اما یا پول خود حجه، نه پولی که مثلا پول قصبی، مثلا فرض کنید لباس احرامش هم از اون میپوشه، این دوره همراه عمله. اما یا اگه با پول قصبی مثلا نهار میخوره تو شکمش مال حرام میکنه، اما لباسش لباس مباهه، بعد وای میسه طواف انجام میده، خب چه اشکال داره؟ طواف که کاری به اون قضای حرام نداره که، ربطی با هم نداره. چرا؟ شرطه. اگه بخواد شرط نباشد باید بگم شارع بی خود شرط کرده است. بله توسلیه. شارع برای چی شرط کرد؟ اگر شارع الزام نداشته بود که خود ما هم ازش منصرف می شدیم، گفته اصلا شارع گفته خوبه، اما وقت می کرد حتما باید نمازه به غیر حریر باشه، بلو بلو تعبدی هم نباشه. پس تعبدی که نیست که، شارع میگه تو هنگام نماز نباید لباس دین باشه. حالا جالبه که این بحث حریر اینا رو به حج که میرسه تصریح میکنن که طوافش باطله. اونجا دیگه اینا دارن تو رساله، اون نماز هم همینطوره، چه فرق میکنه؟ اما آخوند اینجا نمیدونم چی بوده، گاهی وقتا هم ممکنه آخوندم نظرشون این بوده که همون بحث سیر تو ذهنشون بوده، اما توجه به این نکته نداشتن که این شرط یه قسم دومی هم مثال داره. گاهی وقتا تو کتاب مثال نمیزنن، اما تو ذهنشون مثال بوده، رو مثال کتابا احکامشو گفتن. نمیدونم حالا، چون صحبتشون خلاف تقریبا اجماعه، یعنی هیچ کس حرف ایشونو نزد از تو لباس حریر بگه نماز صحیحه یا حجت با لباس حریر اشکال نداره درسته، کسی اینو نگفته. حالا اون یه بحث دیگه دوره میشه، اصلش حالا حل بکنیم که عبارت ایشون فعلا تصحیح بشه. قسم چهارم این بود که نهی از وصف ملازم است، نهی کرده از صفت. و مثالی خوبی که میزنن جهر به قرائت تو نماز ظهر است. خب نه شده دیگه، میگه بلند نخون یا عمدن بلند میخونه، یا به عکس اخفات تو نماز صبح و مغربشه برای مردها اینطوره. هرچی میگن بلند بخون، میگه من خجالت میکشه و عمدن آهسته میخونه. اینا رو بهش میگن صفت ملازم. چرا میگن ملازم؟ نمیخوام بگیم ملازم است به این معنا که دائما نماز ظهر و عصر با صدای بلند خونده میشه و نمیشه آهسته بخونه. منظور از وصف ملازم این نیست. اگه این باشه که این غلطه، فوری ما ایراد میگیریم میگیم وصف ملازم که نیست که، خب میتونه بلند نخونه آهسته بخونه. نه، منظورش از وصف ملازم اینه که اون وقت که داره بلند میخونه حمد و سوره را، اون وقت نمیتونید هم خوندن را یعنی قرائت را از جهر تفکیک بکنید. اون لحظه که دارد بلند میخونه دارن میگن، ولی میتونه توی یه زمان دیگه قرائت را بخونه اخفاتن. الان نمیشه، الان که دارد بلند میخونه وصفش وصف ملازمه، به خلاف این که تو قسم پنجم وصف غیر ملازم اینه که همین الان که دارد قرائت رو میخونه داره نگاه به اجنبی هم میکنه. خب همین الان میتونه این صفت رو منفکش بکنه، میتونه نگاه نکنه، چشمشو پایین میندازه، قرائت رو ادامه میده. پس دو رقم وصف داریم، وصف ملازم وصف غیر ملازم. آخوند میفرمان وصفای ملازم دقیقا مساوق است با نهی از موصوف، یعنی نهی رو صفت اومده اما دقیقا نهی از موصوفه. وقتی میگه بلند نخون، مثل اینه که میگه قرائت نخون. این قرائت بلندی که داره تو نماز عصر میخونه نه از صفت حقیقتنه، اما در واقع وصف نه اومده روی متعلق صفت. میگن نه میاد روی به لحاظ متعلق صفتی که اون موصوفه، نه از قرائت شده دیگه. اینو توضیح نمیدن آخون که اگه نهی از قرائت شد چی میشه. ما بلافاصله میگیم این میره تو قسم دوم که نهی از جزء بود، خب اینم همونه که اگر نهی از جزء شد و این آقا این جزء رو دیگه معادلش رو نیاورد نمازش باطله، اما اگر از این جزئی که نهی شده منصرف شد دوباره حمد خوند اما اخفاتن تو نماز ظهر است، میگن اشکالی نداره، مگر اینکه دیگه کسی بگه زیاده کرد و زیاده مخل است. ولی اگه زیاده مخل نباشه چه اشکال داره؟ دو تا هم میخونه، حمد اول و عمدن تو نماز ظهر است بلند خون، بعد از حمار شیطان اومد پایین و یه بار دیگه حمد خون آهسته خون، خب میگن اشکالی نداره. پس این قسم چهارم نهی از صفت برمیگرده به نهی از موصوف، نهی از موصوف برگه به نهی از جزء. و اما قسم پنجم، قسم پنجم که نهی از صفت غیر ملازمه، میگن این نهی سرایت به موصوف نمی کند، مثل همون نظر به اجنبیه، با میگه نگاه به اجنبیه نکن، این کاری به قرائت نداره، نمیگه قرائت نخون چون میتونه انفکاک بکنه، میگه قرائت رو بخون نگاه نکن. چیزی که قابل انفکاکه میشد از موصوف جداش بکنیم. آخوند میگن مگر آن که این صفت متحد باشد از نظر وجود با خود اون موصوف، که اگر متحد شد وجودن یکی شد تو خارج، مثل همون حالا فرض کنید تو مکان قصبی که قبلا مثالشو میزدیم، تو مکان قصبی داره راه میره، ببینید این هم تصرف دارد میکنه هم داره راه میره، حالا اگه وایساد نماز خون، یعنی نماز رکوع و سجودش هم صدق صلات داره هم صدق تصرف و قصد داره. اینو میگن اتحاد در وجود. میفرمان اگر اتحاد در وجود بود و نهی از صفت شد آیا مبطل نماز هست یا نه؟ این برمیگرده به این که ما قائل به جواز اجتماع باشیم یا امتناع. اگه گفتیم میشه که اجتماع امر و نهی بشه، یعنی میگیم یه عمل او مجمع برای دو تا عنوان است ولو عملش یه عمله، عملو میدونیم دوتا عمل نیست، یه رکوع است، یه سجده، دوتا رکوع که نکرد که یه رکوع، اما این یه رکوع دوتا عنوان داره، هم عنوان صلاتی هم عنوان تصرف در قصر. به عنوان صلات من جهت اینکه میگم این داره نماز میخونه، میگم مأمورم به هاست. از جهتی که داره قصر میکنه، میگم من هیون انه. دوتا عنوان است، هر عنوانی هم جداگانه حکم خودشو داره. گرچه این عنوان وقتی میاد تو خارج وجود پیدا میکنه، وجود یکی بیشتر نیست، اینو میفهمیم. اما شما از وجود بیا بالا، اوه این وجود چند تا اسم داره، دو تا اسم داره، خب دو تا اسم دو تا حکم داره. اینا قبلا بحثشو کردیم. اگر کسی قائل شد به جواز اجتماع امر و نهی، گد اشکال نداره، گد این نماز از اون طرف که مأمورم به ها صحیح است، از طرفی که اون صفتشو نهی کرده، اون صفتش خب حرامه. و اگر قائل به امتناع شدیم، نه دیگه یه حکم بیشتر نیست. حالا که یه حکم بیشتر نیست، آیا حکم صلاتی یا حکم قصبی، یعنی امر یا نهی؟ دوره برمیگردیم به این که باید تنقیح منات بکنیم. اقوال منات کدام است؟ اگه شارع نماز رو مهمتر میدونه، فقط میگیم نماز صد، دیگه شارع از قصب صرف نظر کرده. اگه حرمت رو بیشتر شارع اهمیت میده، تصرف در قصب رو میگم حرام است فقط. مثال بهترش چی بود؟ یادون از روایت داشتیم، زنی فوت شده بود و فقط یه مرد اجنبی بود که میخواست این رو غسلش بده، کفنش کنه و دفنش بکنه، هیچ کس دیگه هم نیست. از امام سوال کرد که اگه یه زن اجنبی مرده، اگه ما بخوام غسلش بدیم، خب دست بزنیم به بدن او. از یه طرف واجب است غسل و کفن او، از طرف دیگه حرام است دست گذاشتن به بدن او. این بینید از شما امر نهیه. اگه این کارو بکنه غسلش بده، هم دارد امر عمل میکنه هم نهی دارد مرتکب میشه. وقت امام تو اینجا نهی و مقدم دونستن، گفتن نهی قوی تره، نباید دست بزنه اجنبی بگذاری. پا چکا بکنه؟ گفتن غسلش نمیخواد بدی، نه غسل شده نه تیمم بکن، همینطور لباساشو بگی بدونی که تماس بدن بکنید و دفنش بکن. پناه میبریم به خدا که واقعا این احکام دین، یه زن مرده رو این تو شاره میگه دست نمیتونی بذاری، امروز ببینیم وای میسن با زن زنده وای میسن دست میده دو دیگه. حالا زن زنده جوانم گاهی هست و نمیدونم چی، ببینید شاره تا کجا رو دارد میره جلو. یعنی اونجایی که غسل این زن واجبه، از غسلش صرف نظر میکنه، میگه غسلش نده و دفنش کن. یعنی ملاک شرع به ما نشون میده که اهمیت میده شاره که به هیچ وجه تماس با اجنبیه نباید پیدا بکنه. خب تا اینجا این بحث ما دیگه تمام شد. یه بحث دیگه هم دارن که حالا صلی الله علیه و آله